آیه است. قرآن تعبیر فرماید که موجودات عالم نشانه هستند یا انبیا آیه می آوردن، نه تعبیر معجزه. ولیکن این آیه چون بعد آیتون معجزتون باشد، معجزه یعنی به عجز در آورنده، یعنی باید نشانه باشه که دیگران رو به عجز در بیاره، در مقابلش سر تسلیم فرود بیارن، کم کم تعبیر معجزه به کار رفته. که چون معجزه هم اسم فاعل است، این تای تأنیثی که آخرش آمده شده معجزه، و اونم به این اعتبار تعبیر می‌کنن که صفت آیه مقدر است، یعنی بوده الآیت المعجزه و چه چیزی المعجزه. به هر حال مردم عادی، یعنی مثلا ماها که دنبال معجزه می‌گردیم برای پذیرفتن خداوند، معمولا معجزات رو در کارهای خارق العاده تصور میکنیم. یعنی اگر یک کاری مخالف با عادت بود، عادت انسانها رو مثلا به تعبیر عربیش خرق میکرد، یعنی میشکافت، مثلا چیز جدیدی بود، اونجا میگیم مثلا قدرت خدا رو نگاه کن، یا میگیم سبحان الله، یا میگیم تبارک الله. ولی که اگر انسان دقت به خرج بده، میبینه این عکس العمل و این برخورد ناشی از قصور ماست. شناختن خداوند از دریچه کارهای خارق العاده به خاطر تدبر نداشتن و تفکر نداشتن. و انسان اگر که دقت بکنه، اموری که بر طبق عادت انجام میشه، چه بسا به مراتب قدرت خدا رو بیشتر نشون میده از اموری که برخلاف عادت است. به تعبیر ایشون مثلا شما فرض کنید بیاین تدبر بکنید، تأمل بکنید در مثلا فعالیت‌های چشم انسان. خب چشم انسان کار طبیعیه دیگه، مردم دنیا همشون چشم دارن، چشمشون همش داره می‌بینه. انسان وقتی تدبر میکنه، انقدر ظرافت و عمق و دقت داره که مثلا کم کم علوم که پیشرفت میکنه، میبینیم برای خود همین چشم مثلا انواع از تخصص درست میشه و رشته های مثلا پیچیده علمی و هر کدوم از اینها به گونه‌ای در موردش بحث و بررسی و دقت. و این نشون دهنده چیست؟ نشون دهنده این هستش که هم علم و شعور و حکمتی پشت سر این چشم هست که این چشم رو ساخته و به این شکل در آورده، و هم نشون دهنده قدرت خداوند هست. یا میان سراغ مثلا امور ساده حرکت دادن دست مثلا در هنگام فعالیت‌های روزمره، یا صحبت کردن انسان که انسان معانی رو از مرحله مثلا ذهنش تنزل میده میاره، زبانش رو حرکت میده، این زبان مخارج حروف برخورد میکنه، صداها رو تولید میکنه، اینا همشون انقدر شگفتی و عجیبی درش هست که انسان اگر تدبر بکنه، همینجا باید سبحان الله بلند بشه، نباید منتظر بشه به تعبیر ایشون که مثلا یک بچه مثلا به دنیا بیاد مثلا با دو تا مثلا فرستر و مثلا چهار تا دست، بعد بگیم مثلا قدرت خدا رو نگاه کن مثلا فرض کن، یا نه مثلا یک حادثه عجیب و غریبی خلاف عادت پیش بیاد، مثلا ما اگر مثلا فرض کنیم کسی بره تو آتش و بیاد بیرون سالم بمونه، میگیم سبحان الله چه کار عجیبی مثلا انجام داد مثلا فرض کن. اگه کسی از بلندی پرت بشه بیفته زمین مثلا سالم بمونه، میگیم قدرت خدا رو دیدی مثلا، مثلا 7 متری افتاد ولی هیچیش نشد مثلا. غافل از این که مثلا همین راه رفتن عادیمون یا حرف زدن عادیمون از نظر همین علل طبیعی خیلی پیچیده تر از افتادن اون بنده خدا از اون بالاست به زمین و سالم موندنش. پس این که انسان تدبر نمی کنه و تأمل نمی کنه و از اینها به تعبیری جلسه قبل از این عبرت نمی گیره، یعنی از اینها عبور نمی کنه به اون حقیقتی که پشتش هستش و به واقعیت نمی رسه، به خاطر این هستش که تفکر نمی کنه، به خاطر اینکه در غفلت هست. حالا در غفلت نباشه، هیچ تفاوتی بین امور خارق عادت و امور غیر خارق عادت وجود نداره. همونطوری که خدا مریضی رو که مریض است شفا میده، خب قدرت خدا هست. من و شما هم که سر پا نگه داشته، این هم قدرت خداست. و همونطور که شفا دادن اون مریض برای خدا کاری نداره، سر پا نگه داشته من و شما برای خدا کاری نداره. اینطوری نیست که حالا مثلا یه مریض خدا شفا میده خیلی سخت باشه بگیم اینجا قدرت خدا دیگه مثلا نمودار شد. من و شما که سالم هستیم مثلا خیلی سخت و پیچیده نباشه بگیم اینجا قدرت خدا لازم نبود مثلا، یا خودم که خیلی نشانه قدرت خدا نبودش. همین مسئله در مورد معجزات ائمه علیهم السلام هم هست، یا معجزات انبیا. یه موقع از شما میخواین از طریق معجزه به این مسئله پی ببرین که مثلا این آقایی که معجزه کرده به خدا متصل است، مثلا دستی به غیب دارد، اون یه حساب جدایی داره، اونجا باید یه کارهای عجیب غریبی بکنه که معلوم بشه بر سیر طبیعی امور نیست. ولی یه موقع از شما نبوت رسول خدا رو فهمیدین، مثلا ولایت حضرت امام علیه السلام رو فهمیدین، و وقتی که فهمیدین در یک افق بلندتر و بالاتری فهمیدین که امام علیه السلام داره ولایت تکوینی هستن، وقتی فهمیدین امام داره ولایت تکوینی هستن، معنیش چیه؟ حقیقتش چیه؟ حقیقتش این هستش که یعنی تمام حوادثی که در این عالم داره اتفاق میفته به وسیله و مدد نفس مطهر امام زمان داره اتفاق میفته. اگر اینطور هستش، پس ما اگر بخوایم ظهور ولایت حضرت رو درک بکنیم، دیگه احتیاج نداره که حتما یک کسی مرده زنده بشه، یک مریضی شفا پیدا بکنه، یک اتفاق خارق العاده بیفته. تک تک این میوه‌ای که درخت داره میده اینا همشون آثارش از آثار ولایت، تک تک آدمایی که دارن نفس میکشن آثار ولایت، تک تک پرنده‌هایی که آواز میکنن آثار ولایت است، تمام حوادث عالم چی است؟ آثار ولایت. یعنی انسان اگر که چشم باز بکنه و تأمل بکنه حضور ولایت امام معصوم رو که در طول قدرت خداوند و علم خداوند هستش در تمام عالم میتونه مشاهده بکنه. ما از تنگی نگاهمون هستش که موجودات طبیعی رو اینا رو همه رو جدای از ولایت میبینیم، جدای از توحید و جدای از خدا میبینیم، بعد این حوادث اتفاقی که میشه اینا رو به خدا نسبت میدیم. بعد جالبم است مثلا فرق کنید یکی هست که مثلا مریض و خیلی بعدش خراب مثلا شفا میگیره میگیم اینو خدا شفاش داد دیگه مثلا، یا اصلا تو رانندگی میگیم رانندگی میکنیم مثلا یک صحنه خیلی خطرناک میگیم میگیم خدا اینجا چیز کرد مثلا یه عنایتی کرد مثلا، نه او که حالا صبحشم خدا دائما در حال عنایت کردنه، ولی خب ما چون عادت کردیم به اونا توجه نمی کنیم. مثلا امام زمان علیه السلام دائما در حال توجه کردن و حفاظت و وساطت ظرفیت هستن، ولی ما توجه نمی کنیم. در حال ایشون می فهمن که خلاصه به قول ایشون همین سیبی رو که از مشهدی حسن می فروش می خری و می خوری اگه درش تأمل بکنی ببین مشهور هست چه عجایبی است، چه روز ما عجایب است، گرداگرد ما رو معجزات و عجایب فرا گرفته است، هر لحظه با هزاران اعجوبه روبرو هستیم و واقعا هم همینطوری است، با هزاران مظهر علم و قدرت خداوند متعال برخورد داریم، ولی کن هیچ یک را به حساب نمی آوریم. این همون تعبیر آیه قرآن است که اگه من آیت یمرون علیها و هم انها غافلون، درست خوندم که بسیاری از نشانه ها آیات هست که ما در طول شبانه روز دائما به اینها مرور میکنیم از کنار اینها رد میشیم، ولی اصلا توجهی به نشانه بودن اینها نداریم. خب این اصل مسئله که اون دفعه موند و به مناسبت اینجا مطرح شد. حالا برگردیم سر مبحث اصلی خودمون، مبحث اصلی خودمون که مجلس بعدی هم ادامه این هست، این مسئله هستش که اشکالاتی که مادیین و اهل دنیا بر مسئله معاد میکنن اینها همشون ناشی از کورچشمی و ندیدن آیات الهی است. این مقدمه برای این بود. اینها فکر میکنن که مثلا کارهای عجیب و غریب مثلا فرض کنید نشدنی است. این تقریبا تو فلسفه علم اونها هم خب پذیرفته شده است که هر چیزی که پشتوانش تجربه باشه و تکرار مشاهده باشه به عنوان یک علم تلقیش میکنن، ولی اگر چیزی تجربه در تاییدش نکنن و تکرار مشاهده نداشته باشه به عنوان گزاره علمی قابل پذیرش نیستش. طبیعتاً چیزهایی که عجیب و غریب هستش اینا رو زیر بارش نمیدن، چیزهایی که متعارف هست و تکراری هست اینا رو زیر بارش میدن. واقعیت مطلب این هستش که اگر انسان تأمل و تدبر کرد دید همه این امور عادی هم که تو این عالم داره اتفاق میفته اینها دست به قدرتی ماورای این عالم داره اونا رو میچرخونه، طبیعتاً باید تصدیق بکند که یه امور دیگه‌ای به شکل دیگه هم میتونه انجام بشه. یعنی انسان یه موقعی فکر میکنه مثلا این اتفاقاتی که تو بدن انسان میفته اینا یک سری نظام‌های ثابت و محکم و استواری داره، همش همینه. خب طبیعتاً دیگه نمیتونه باور بکنه که یه شکل دیگه انجام بشه. لذا مثلا میگه اصلا معنی نداره معجزه بشه، یک مریض خود به خود خوب بشه. ولی اگر تدبر و تأمل کرد فهمید که این اتفاقاتی که در بدن میفته گرچه یک نظام پیوسته‌ای داره ولی در واقع داره از یه جای دیگه هدایت میشه و یک موجود برتر و بالاتر و عالی‌تری داره رو تدبیر میکنه، طبیعتاً میفهمد که اگر که اون موجود بالاتر که دارای علم و اختیار و شعور هستش بخواد به شکل دیگه اینارو بچرخونه خب میچرخونه، چون فرض کنید که اون فاعل است، اون کننده کار، اثر مال اونه، اثر مال این جریانات مادی که نیستش، طبیعتاً دیگه امور خارق العاده رو انکار نمیکنه. برخی از این بندگان خدایی که خیلی غرق دنیا هستن مثلا میگن که مثلا اگه یه نفر پیدا بشه یه کار مثلا عجیب بکنه ما دیگه ایمان میاریم. مثلا فرض کنید شما که میگین یه غیبی هست و یه چیزی هست، یه نفر مثلا بیاری مثلا یه معجزه بکنه، مثلا فرض کنید مثلا یک مثلا مرده رو زنده کنه، یه شفا بده، ما دیگه مثلا ایمان میاریم. خب اولش اینجوری فکر میکنن، بعد که خب مثلا یه دونه شفا بدن بعد چیکار میکنه؟ به خودش میشینه میگه که خب این حتما یک سلسله علل مادی داشته، حتما مثلا سلولاش اینطوری شده، حتما نمیدونم مواد بدنش اونطوری شده، شروع محاسبه کردن دیگه. میگه خب نه این نشد، این دلیل مثلا بر حقانیت نیست. قافله میگن هیچ کدومش دلیل بر حقانیت نیستش. این اگر کسی از این بدن عادی به وجود خدا پی نبردش، به عالم غیب پی نبردش، از این تغییرات هم به این راحتی به عالم غیب پی نخواهد بردش. ولذا معمولا اینها چی هستن؟ اینها با این چیزا قانع هم نمیشن. یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه هم بگن بازم اون روح استکبارشون هست. بله این حوادث انسان رو به یک نکته گاهی تنبه میده، تذکر میده، و اینکه آدم وقتی مثلا از این حوادث غیبی میبینه میفهمه که تو عالم یه خبرهای دیگه هم هست، عالم منحصر در این امور دنیایی نیست. همینقدر تذکر ایجاد میکنه، ولی از جهت علمی و از جهت برهانی همونطور که این امور طبیعی عالم کاشف از یک دست ماوراییست که عالم رو تدبیر میکنه، امور خارق العاده هم یه هستن، اونم کاشف از این هستن یک دست ماورایی چه هست. همونطور که برهان حرکت تو اینا جاری میشه، تو اونام جاری میشه. برهان علیت تو اینا جاری میشه، تو اونام جاری میشه. برهان نقد تو اینا جاری میشه، تو اونام چی میشه؟ جاری میشه. استدلال های علمی چه تفاوتی با هم دیگه نداره که حالا آدم حتما دنبال امور عجیب غریب بگرده. به هر حال این کسانی که معاد رو انکار میکنن، اینا معمولا به خاطر همین دلبستگی به این قوانین مادی و طبیعی و عادت به این امور مادی، خب طبیعتا معادی هم هستش که طبق نظام این عالم دنیا نیست، عده پیچیدگی های برخورداره، میان میگن نه نمیشه، نشدنی است، اصلا باور کردنی نیست که آدم ها بخوان دوباره زنده بشن، اینطور بشن، اونطور بشن. ما در مقابل اینا دو تا جواب داریم، دو تا جواب اصلی. یه جواب این هستش که نمیشه، نمیشه هایی که شما میگین نمیشه، اینا همش چی هست؟ همش استبعاده. هیچ وقت دلیلی برای نمیشه شما نتونستین بیارین. قبلا هم یادم میاد یه عبارت رو از بوعلی سینا اون اوایل کتاب آورده بودن که بوعلی سینا جمله معروفی داره، میگفت کل ما قرع سمعک من العجائب فذره فی بقعة البرهان فی بقعة الامکان ما لم یزد کنه قائم البرهان. میگفت هر وقتی که یکی از عجائب گوش تو را فشرد و در زد در گوش تو، به گوش تو خورد، این رو در خانه امکان باقی بگذار، یعنی بگو شاید ممکنه، مادامی که برهانی برخلافش نداشته باشیم، به صرف اینکه چیز عجیب غریب و با عقل ما جور در نمیاد و ما تا حالا مثلش ندیدیم، هیچ وقت چیز رو انکار نکن. این یه قاعده که از قاعده عقلی هم هستش، بگو خب این هم احتمال داره، باید بررسی بشه تا وقتی دلیل برخلافش پیدا نکردیم. منکر این معاد که معاد انکار میکنن لااقل لااقلش اگه دانشمند باشن هیچ وقت انکار نباید بکنن، باید بگن چی؟ باید بگن ما تا حالا دلیلی بر معاد پیدا نکردیم، حد اکثرش دست بالاش بدین بگن. هیچ وقت نباید بگن نه معاد نشدنی است و خبری نیست و مثلا ما مثلا این عالم همینجوری تموم میشه، اینا همش از نمش از سر استکبار. اون مطلبی قبلا هم خوندیم، یعنی ریشه های نفسانی داره، ریشه های علمی نداره. چیش مرد کنیم؟ بهش مرد کنیم که جا دو تا مسئله است. یه مسئله این هستش که تمام این مطالبی که اینا میگن همش استبعاده، دلیل ندارن، فقط میگن عجیبه، بعیده، نشدنیش نیست. مسئله دوم این است که اصلا کیفیت معاد اینطوری که اینا فکر میکنن نیست. اینا فکر میکنن که قرار است یه روزی این ذرات بدن جمع بشه، سر هم بشه، بعد دوباره مثلا یه درخت یا تو خاک در بیاد یه آدم جدیدی چی بشه؟ درست بشه. قرآن کریم میگه اصلا معاد اینطوری نیستش. معاد دنیای دوباره که نیستش که قرار شما دوباره برگردیم از بردخ تو همین دنیا، دوباره همین آش و همین کاسو، همین مثلا امور دنیا و همین محدودیت ها و همین، نه، یک عالمی است به مراتب از اینجا قوی تر، یک اجسامی در اونجا است به مراتب نورانی تر، متلألئ تر، اوناش که خوبه خوبتر، اوناش که بده بدتر. اصلا حقیقت انسان به این بدنه نیست که شما انقدر دنبال این بدن میگردین. تا به آدم میگن آقا یه آخرتی هم هست، بس که آدم به این بدن دلبستگی نداره، فکر میکنه قرار همین این بدنه دوره مثل یه مثلا مجسمه سر هم بشه و خاکا به هم دیگه بچسبه، مثلا یه جنازه درست بشه و بعد روح درش دمیده بشه. حقیقت بعد انسان یه چیز دیگه است. اون حقیقتش هستش که میخواد چیکار کنه؟ بره در عالم معاد و سیر بکنه. بله قبلا مفصل حرف کردیم، تو جلدش هم مفصل میکنه، این بدنه هم میاد تو اون عالم، ولی ما دیگه برنمیگردیم تو این دنیا. این مطلب قرآن خیلی زیبا میفرماید. قرآن میفرماید اینا وقتی ساعت معاد باشون میکردیم، قالوا اعضا بللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، میگفتن اعضا بللنا فی الارض. بللنا فی الارض یعنی چی؟ یعنی وقتی ما تو زمین گم بشیم. زلال یعنی گم شدن دیگه. گم بشیم تو زمین یعنی چی؟ یعنی پود بشیم، مثلا اثری از ما باقی نمونه. مثلا یعنی جنازه رو که دفن میکنن 30 سال بعد که میرن میکنن، معمولا هیچ اثری ازش باقی نیست. اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوباره خلقت نوی خواهیم داشت؟ خداوند در جواب میفرماید چی؟ میفرماید بل هم به لقاء ربهم کافرون. قضیه این هستش که اینا به دیدار پروردگار کفر میفرزن. یعنی چی؟ یعنی معاد حقیقتش این نیست که این ذرات این بدن تو همین دنیا دوباره سر هم بشن. معاد قبلا هم عرض کردیم تو قرآن بارها میگن حرکت به طرف خداست، درسته تنزل به دنیا که نیستش که. اینا مسئله رجوع الله و صعود در این عوالم و رسیدن به درجه لقاء الله مثلاشون حل شدنی نیسته. خب حالا در جوابشون چی بگو؟ تعبیر قرآن خیلی قشنگه، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بهشون بگو بابا شما وقتی که میمیرین خدا موقع مردن به دست ملک الموت تمام حقیقت شما رو میگیرن. قبلا خوندیم توفی یعنی گرفتن یک شیعی به کمالهی و تمامه، موقع مردن یا توفاکم همه حقیقت شما رو میگیرد که این ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموتی موکل به شماست. پس شما اصلا زللنا ندارین. اینا میگفتن وقتی ما تو زمین گم شدیم، نیست شدیم، هیچو پوچ شدیم، دوباره میخوام به وجود بیایم. خدا میگه اصلا شما گم نمیشین، شما حقیقت اون بدن نیستش که اونی که هیچو پوچ میشه، اگه هیچو پوچ هم بده نمیشه. بعدن میخونیم که همون بدنم هم در ظرف خودش چیه، تو عالم ده محفوظه. ولی گن اونی که به ظاهر تو عالم ماده گم میشه و متلاشی میشه، بدن شماست، حقیقت شما که نیست. لذا قرآن هم قرآن عرض کردیم نمیگه ما روح شما رو میگیریم، میگه ما همه شما رو میگیریم، توفی میکنیم، تبریق قبل هم نمیکنه، ما همه حقیقت شما رو میگیریم. ثم الی ربکم ترجعون، بعد برمیگردیم به طرف خدا. بعد اصلا ولل نافل عرضی نیست که شما قصه بخورین که حالا چجوری این ذرات با هم دیگه سر هم میشه، بعد بدن چجوری جدا میشه و چی میشه اینا. که البته خودم تاکید میکنیم بدن به عالم قیامت میآید، اما ما به عالم دنیا بعد نمیگردیم. عالم قیامت خودش عالمی است مستقل با خصوصیاتش خودش. پس در واقع اینا دو تا اشکال دارن. یه اشکالشون این است که اینها حرفی که میزنن بر اساس استبعاد، یه اشکال اینه که اصلا تصویرشون از معاد تصویرش است دنیایی است، چون بیشتر از این دنیا تصور نکردن. خب متاسفانه متکلمین ما هم خیلیشون تصور این از معاد همینه، یعنی اونا هم فکر میکنن که اذا زلل نافل عرف درست انا لفی خلق جدید، همین تلقی رو دارن از معاد، با اینکه قرآن هیچ وقت معاد اینجوری ترسیم نکرده در کل قرآن. فقط متکلمین ما این نکته اول خوب فهمیدن که گفتن ما که استبعاد نباید بکنیم، که طبیعتا اگر که خدا گفته یه روزی دوباره زنده میشیم، خب یه روزی دوباره این ذرات بدن سر هم میشه، تو قبرها میام بیرون. بعد دیگه دعوا کردن که الان ذراتی که میخواد سر هم بشه باید چه جوری باشه، ذره اصلی باشه، فرعی باشه، اینا شبه آکل و مگاه، اصلا دعوایی که هیچ مشخصا اصل و اساسی نداره. ولی به هر حال اون مسئله اول خوب متوجه شدن. خب ایشون میفرمایند پس به تعبیر قرآن اصلا حقیقت انسان و موجودیت انسان زیر زمین نمیره که زیر زمین گم بشه، بعد بعدا بخوایم چیکارش کنیم، درش بیاریم و نجاتش بدیم. حقیقت انسان حرکت میکنه به طرف خداوند، ثم الی ربکم ترجعون میشه، که این عبارت اخرای همون شعر معروف جناب مولوی است که ایشون فرمود چی؟ فرمود از جمادی مردم و نامی شدم. من اول در مرحله جماد بودم، بعد این جماد رشد کرد رسید به مرحله چی؟ جسم نامی، یعنی نمو پیدا کرد، رشد پیدا کرد، موجود زنده شدم و زندگی نباتی. و از نما مردم به حیوان سر زدم، از مرتبه نباتی حرکت کردم آدم تبدیل به مرتبه چی؟ حیات حیوانی. یعنی اول جماد بود، بعد تبدیل شد مثلا به یک نطفه. خب نطفه هم موجود زنده است، ولی موجود زنده است که مثلا حیات چی داره؟ نباتی داره. بعد اومد بعد کم کم تبدیل شد به یک بچه‌ای که در رحم مادر چی میکنه؟ حرکت میکنه، حیات حیوانی داره. مردم از حیوانی یا آدم شدم، از مرتبه حیوانی اومدم به آدمیت، پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ اگه اینطوری شده از مردن کم نمیشه، خب چرا بترسه؟ چون به منطق اسلام و منطق قرآن مردن چی هست؟ انما و انتقال من دار الی دار، همیشه جابجایی از یک جای دیگه است، معدوم شدن که نیست، همیشه هم جابجایی از یک منزل پایین است به یک منزل چی؟ بالاتر، یعنی ترقی است همیشه. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک حال و پر، اگه بخوام دوباره رشد بکنم باید چیکار کنم؟ باید یه بار دیگه هم بمیرم، درست از بشریت بمیرم تا برسم به جایی که ملائک هستن. و از ملک هم باید هم جستن به جو کل شیئن حال کلا وچهو. بعد دفعه بعدی باید از مرتبه ملکیت یعنی از عالم عقلم بمیرم، در درجه چی وارد بشم؟ در درجه عالم از مصفات، بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. دفعه بعدی باز دوره برای آخرین بار بمیرم و مقام فنا برسم. توی مقام فنا ذاتی دیگه من نیستم دیگه، به جای من کی هست؟ به جای من خدا هست. نه اینکه من میرم خدا میشم به معنی چی کانه ناقصه، نه من نیستم و خدا چیه؟ هست، درسته؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. عدم گردم، عدم یعنی برای من در اونجا بهره چی از بهره نیستیست، من اونجا نیست میشم. هنگامی که ارغنون، ارغنون اسم یک سازیست درسته، شاید کنایه از چی باشه؟ کنایه از سور باشه. به تعبیر قرآن نفخ سور میشه، در سور دمیده میشه. اون جایی که ارغنون آواز برمیاره میگه انا الیه راجعون، خبر از رجوع الالله میده، تو موقع رجوع الالله من دیگه چی میشم؟ از من دیگه خبری باقی نمیمونه. به هر حال بشر تا به موطن اصلی خود نرسد آرام نمیگیرد. موطن انسان حرم خداست، آنجا جای آرامش دل است. برای کسب و کار و تحصیل زاد معرفت به دنیا آمده، سپس باید برگردد، یعنی باید بره رجوع الالله بکنه. تا رجوع الالله نکنه اون آرامش و کمالی که باید برسه نمیرسه. دلا تا کی در این چرخ مجازی، کنی مانند طفلان خاک بازی. توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ دارن. باید باشه اینجا نوشته بیرون از این خاک. چی؟ کاخ. اون کتاب شما کاخه؟ کتاب ما خاکه. مال شما ترسی شده است. توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ. چرا از آن آشیان بیگانه گشتی؟ چو دونان مرغ این ویرانه گشتی. بی افشان بال و پر زامیزش خاک، بپر تا کن گره ایوان افلاک. خلق تم للبقاء لا للفنا. بعد میفهمن حدث دو شهدا علیه السلام همین حقیقت رو در اون اشعاری که در دارن در مسیر کربلا حضرت این اشعار رو خوندن، اونجا هم حقیقت رو اشاره فرمودن که فهمن لئن کانت دنیا تعد و نفیستن فدار و ثواب الله اعلا و انبل و سوگند به خدا، اگر هر آینه چنین است که دنیا زیبا و نفیس به شما می آید، پس خانه ثواب خدا بلند مرتبه تر و پرفیزتر می باشد. و این کانت الابدان و للموت انشعت فقط نمره ان بستعفه فالله افضل. اگر بدنهای افراد بشر برای مرگ آفریده شده، یعنی بدن یه ابزاری است که انسان خودش ترقی بکنه، خودش که موضوعیت نداره، بنابراین پس کشته شدن با شمشیر در راه خدا افضل است. خب این بدنی که ابزار است و میخواد ما رو برسونه که نفسمون رو حرکت بده به اون عالم و رهاش بکنه، خب بیان با شمشیر تیکش بکنم بهتر از نفسش که خودش بمیره. و این کانت الارزاق شیئا مقدرا فقلت و سعی المرء فی الرزق اجمل. اگر برای روزی های مردم چیز معینی مقدر شده است، روزی هر کسی اگر مقدر است، پس کوشش کمتر نمودن برای جلب روزی جمیلتر است. بهتر است انسان برای جلب روزی کمتر کوشش بکنه. و امکانت الاموال للترک جمعها فما بال متروکن به المرعو یبخلو. اگر بالاخره جمع‌آوری اموال برای گذاردن و رفتن است، پس چرا انسان در انفاق چیزی را که باید بگذارد بخل ورزد. فقط یه جمله شو یه توضیح عرض بکنیم. اینجا داره که امکان از الارزاق و شیئن مقدرن، اگر روزی ها مقدر استش پس آدم کمتر کار بکنه بهتره. توی نسخه داره که فقلت و هرس المرعف سعی اجمل، و انسان کمتر هرس بزنه بهتره. این که خب معنیش خیلی خوبه، یعنی اگه واقعا روزی مقدر است نباید هرس بزنه. هرس دارن یعنی چی؟ یعنی باید بره کارشو بکنه، زحمتشو بکشه، دیگه قصه نخوره، دیگه دیگه خدای ما قضیه ما انجام دادیم، خواستی برسون خواستی نرسون، دیگه ما مربوط نیست، کاری از دست ما بر نمیاد. حرص دادن همیشه مال جایی است که انسان احساس میکنه یه چیزی رو باید بهش برسه، بعد نمیرسه، بعد حرص میخوره. ولی اگر بدونه که اصلا روزیش نیست و قسمتش نیستش، به خودی حرص هم چیه نمیخوره، خیلی با آرامش و تسلیم کارش انجام میده. اما طبق اون نسخه‌ای که داره که انسان در تلاش برای روزی اگر کمتر تلاش بکند بهتر استش، اون به چه معنی است؟ مضمون اینم خود تو کتاب اخلاق و اینا مثلا آمده که میگن انسانی که بداند که روزیش مقدر است به مقدار وظیفه کار میکنه، نه اینکه کمتر کار بکنه بره تو کنه بخوابه، یعنی کمتر از اون حد افراط، یعنی زیاده روی نکنه. مثلا فرض کنین شهر مقدس برای کار کردن برای هر آدمی حدی بیان کرده، به صورت عادی برای افراد عادی فرمودن مثلا شبانه روزی 8 ساعت کار کنین، بقیه‌اش مثلا به اهل عیالتون رسیدگی بکنین و به عبادت مثلا فرض کنین. برای افرادی که قرض دارن و محتاج هستن یا در حد شونشون نمیتونن مثلا درآمد به دست بیارن، گفتن بیشتر کار بکنین ولی به حدی که به عبادتتون لطمه نخوره، چون بالاخره کاری ارزش داره که با قصد و قربت باشه دیگه. کار با قصد و قربت شرطش این است که آدم عبادت میزون داشته باشه که سر کار خدا رو فراموش نکنه، و الا سر کار خدا رو فراموش، سر درس و بحث و اینا خدا چی میشه فراموش میکنه، کاری ارزش نداره. کار با قصد و باور رو در میکنه دیگه. لذا گفتم مثلا شما برنامه مثلا دعا و مثلا نمازتون و نافلتون و عبادتتون رو اول تنظیم بکنه، بعد مازادش هر چقدر وقت خوب کار بکنه، بعد مثلا امور تخریبی اینا کم بکنه. حالا آدمی که بدونه که کار دست خداست و اون مقداری که خدا تعیین کرده کار میکنه، یعنی مثلا اگر فرض کنیم به حسب حال خودش شبانه روزی 3-4 ساعت مثلا باید به عبادت مشغول باشه، مثلا فرض کنیم 1 ساعت بره مثلا حرم، مثلا فرض کنیم 20 دقیقه قرآن بخونه، مثلا فرض کنم 1 ساعت نماز واجبش بخونه، نیم ساعت مثلا دعا بخونه، مثلا فرض کنیم اگه برنامه‌اش این است که روزی مثلا 3 ساعت عبادت کنه، 3 ساعت با آرامش عبادت میکنه، پرسام نمیخوره، قصام نمیخوره، باشه باشه کار میکنه دیگه، پول در اومد در اومد در نمیاد در نمیاد دیگه، در کارش افراط و زیاده روی نمیکنه به اندازه‌ای که خدا براش تعیین کرده کار میکنه. اما انسانی که به این واقعیت تصدیق نکرده و باور نداره، فکر میکنه که بیشتر بره کار بکنه خب بیشتر میده درآمدش، با اینکه خب واقعا اینطور نیستش. خداوند یک بهره و رزقی برای اون مقدر کرده، بیشتر هم کار بکنه اونقد بهش روزی میرسه. لذا تو روایت داره که انسان اگر بین طول و عین مشغول دعا کردن بشه برای روزیش، از اول بین طول و عین تا آخرش بعد نماز پیش دعا کنه خدا روزی ما رو زیاد کن زیاد کن زیاد کن تا آخر بین طول و عین این روزیش حالا یا تو بعد از تعابیر داره که بین طول و عین به عبادت مشغول باشه، چون بین طول و عین جزء اوقاتش که عبادت درش خیلی وارد شده، حالا قرآن و دعا و ذکر و هر چی، نماز مثلا خوب نیستش بین طول و عین. و هر حال اگر که بین و طولن مشغول عبادت باشه روزیش خیلی بیشتر خواهد شد از اینکه بین و طولن بره سر کار، مثلا نماز صبح بخونه بره در مثلا مغازه رو باز بکنه فرض کنید. چرا؟ خب چون روزی دست کسی دیگه است، از جای دیگه میشه برنامه‌اش هم به شکل دیگه است. در هر حال
قضیه که حالت فشار وارد خیلی نشدن گفتن این شعر یاد در افتن لکه من خدیدی بعد اینجا داشتیم که در بعد نگید درست بوده اینجا هزار از در منظورش که بوده از این روزگاری مردم در این ده
دونه این که تو روایت داره که ده رو مذمت نکنی دعای بد معنی میشه، یعنی مثلا فرق کنه اینجوری معنی میکنن که مثلا اصلا روزگار همون خداست، نه روزگار که مثلا خدا نیست، اون روایت واقعا به این معنی است که یعنی حوادثی را که مردم به روزگار نسبت میدن، حوادث غیر مترقبه، حوادثی که مثلا فاعل مختار ندارد، اینها در واقع فاعل حقیقیش خداست. لذا مردم مثلا میگن که فرقی مثلا این روزگار اینطور مثلا اینا در واقع خدا رو دارن مذمت میکنن، ولی این معنیش نیست که حالا تو هر جمله که کلمه ده به کار رفته حتما ده چی باشه خدا باشه، ده از جهت ادبی استعاره از چیزهای مختلف به کار میره. اگه یه جایی انسان یه فعل طبیعی را به ده نسبت داد، در واقع فاعل اون فعل طبیعی همیشه چی هستش؟ همیشه خداوند است. لذا مذمت کردن ده سزاوار نیست. اما اگر نه یه فعل غیر طبیعی را نسبت داد، مثلا فرقی مثلا حیله ها و مکر دشمنان رو مثلا به روزگار نسبت داد، عجب روزگار مثلا فاسدی است، مردم چقدر دزدی میکنن، اینجا نمیگه این جمله رو نگو داری مثلا خدا مذمت میکنه، یعنی مثلا به خدا ربطی نداره دیگه، این شکایت است از فعل افرادی که فعلشون فعل سوء است. خب مجلس بعدی مجلس 34 انکار معاد توسط طبیعیون مبتنی بر اصول علمیه نیست. این مجلس 34 در واقع تتمه هم مجلس 33 است، دنباله همین مسئله است که کسانی که معاد رو انکار میکردن، انکارشون بر اساس یک علوم عقلی و مقدمات برهانی نیست. خب همه سروران تو علم منطق خوندن که در منطق میگن اگر خواستیم استدلالی بیاریم کن، استدلال عقلی و محکمی باشه، باید مقدماتش برهانی باشه، یعنی باید مقدمات یقینی باشه تا باشه نتیجه یقینی ازش گرفت. افرادی که به جای مقدمات یقینی میرن سراغ استبعاد کردن و یه سری امور ظنی رو سرهم کردن، جایی که دقت بشه، جایی که جای چی است؟ جای امور یقینی و محکم و استوار است، اینا همیشه در فرهنگ قرآن مورد مذمت هست. یه سری جا هست اصلا راه یقین و اینا بسته است، من الان میخوام برم سر کوچه نون بخرم، نمیدونم نونوایی باز یا بسته، اینجا کنم برهان آوردش که خب چیکار میکنم، میگه تو راه میرم آقا نونوایی باز بود، خب بله باز بود، میگم سر نونوایی دیگه، یعنی چیکار میکنم؟ به حساب احتمالات یه احتمال عقلایی پیدا میکنم که نونوایی باز بود، نون میخرم دیگه، میگه طبیعیه دیگه، درسته. ولی یه موقع است که انسان میخواد یک چیزی رو به عنوان اصل و اساس و پایه زندگیش قرار بده، میخواد مجموعه ای از رفتارهاش بر اساسش شکل بده، اینجا میتونه به این چیزه ظنی اعتماد بکنه. یا مثلا تو چرا مسیحی هستی؟ میگی راش رد میشه، پرسیم آقا مسیحیت درسته؟ گفت بله مسیحیت درسته. تو این قضیه نمیشه که رد میشه، ولی تو مثلا نون خریدن چرا؟ اوغلا هم کار میکنن، این داره رد میشه، آقا نونوایی باز بود، به سر ورش نگاه میکنن، آدم مثلا بسا به ظاهر متعارف و متعادلی باشه به حرفش اعتماد میکنن. تو مسائلی که میخواد پای و اساس زندگی قرار بگیره انسان باید به امور یقینی تکیه بکنه. لذا افرادی که به جای امور یقینی میرن سراغ یه سری تخمین ها، حدس ها، ظن و گمان ها، اینا مستحق مذمت ها. یعنی اینها افرادی هستن که از اون جریان فطری خودشون خارج شدن، جایی که دستشون به برهان میرسیده و نرفتن دنبال برهان. خب چی میشه که این افراد میرن دنبال ظن و گمان و تخمین و حرفای بی اصل و اساس؟ میگن تمامش این هستش که اینها در درون قلبشون صفت استکبار دارن، صفت خودخواهی دارن، زیر بار حق نمیخوان برن. چون نمیخوان زیر بار حق برن، شروع میکنن بهانه تراشیدن، بعد شروع میکنن احتمالات رو تو ذهن خودشون تقویت میکنن تا یه موقعی اون حقیقت و واقعیت نسبت بهش تسلیم نشن. یه از نکاتش که قرآن خیلی روش چیکار کرده تاکید فرموده. حالا ایشون بحث رو با این آیه شروع میکنن و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و تفسیر ما رو بعدا مفصل میرسیم. کسانی که کافر شدن گفتن لا تأتين الساعة، ساعت قیامت به سراغ ما نخواهد آمد. قل بلا ربی، بهشون بگو چرا، قسم به پروردگارم حتما ساعت قیامت به سراغ شما خواهد آمد، قسم به پروردگارم که اون پروردگار عالم غیب است، به غیب احاطه دارد، هیچ چیزی مثقال ذره‌ای در آسمان و زمین از دایره علم او خارج نیست و کمتر از مثقال ذره و بیشتر از مثقال ذره هم نیست، مگر اینکه اینا همش در کتاب مبین حفظ شده است. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس اینا چی میگه؟ اینا نشون میده یعنی انسان وقتی از دنیا میره هیچیش از بین نمیره. این دقیقاً هم نقطه مقابل تفکر مادی هست که میگفتن اعزاز دلل نافر، از وقتی ما گم شدیم نه هیچی تو این عالم گم نمیشه، همه چی تو این عالم سر جای خودش چی هستن؟ محفوظن. هیچ ذره از ذرات مفصل تو جلد 6 انشاءالله میکنیم در عالم معدوم نمیشه. ولی اونم مناسبت هم تو جلد 3 بود، داشتن جلد 2 بود، اونجا هم بحث مطرح کردن. همه چی در کتاب مبین در جای خودشون ثابتن. حالا چرا اینها همه در عالم قیامت میان؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای اینکه خداوند کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن رو جزا بدهد. اولئک لهم مغفرت و رزق کریم و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اونایی که مخالفت کردن و آیات الهی رو انکار کردن اینا عذاب علیم دارن. خب حالا خداوند در آیات زیادی این مسئله پیروی از ظن و گمان رو مذمت کرده. این آیات رو بخونیم گرچه مضمونش تکراری سر حیف نخونیم، فقط تند روش بخونیم. نمونه اولش این آیه است، قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. گفتن که چنین گفتن که قضیه و واقعی نیست مگر این زندگانی و حیات دنیوی که ما زندگی میکنیم و میمیریم. و ما یهلکنا الا الدهر، و ما را نمیمیراند مگر دهر و طبیعت. ما لهم به ذالک من علم، برای آنان پشتوانه این گفتارشان علم و دانایی نیست. ان هم الا یظنون، بلکه مجرد ظن و گمان. یا در آیه دیگه فقط لا تقف ما لیس لک به علم، پیروی نکن از چیزی که برای تو نسبت به آن علم و یقین نیست. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چون در روز قیامت گوش و چشم و قلب تمام اینها از آن پیروی ظنی بازخواست می شوند. اگه رفقایی که طلبه هستن یادشون باشه تو این آیه تو تایید ترکیبش وجوهی وجود داره. خیلی از نحویان خیلی تایید ترکیبای گفتن که خلاف ظاهره. بهترین تایید ترکیبش ظاهرا همین چیزی که الان ایشون تایید ترکیب کردن که ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، این عنه بخوره به چی؟ به پیروی کردن. یعنی گوش و چشم و دل انسان، قلب انسان از پیروی از ظن چی میشود؟ مورد بازخواست قرار میگیرد. که خیلی از مشکلاتی که تو مخونی میخوندیم سر ترکیب این آیه اینجوری حل میشه. حالا این بین الهلالین خارج سماتتون باشه. یا انتوت اکثر من فی الارض یذلوا عن سبیل الله، اگر از اکثریت مردم روی زمین اطاعت کنی تو را از پیمودن راه خدا باز میدارن. این یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. اینا آیاتی است که بر ضد دموکراسی هستش. آنها پیروی نمی کنند مگر از گمانهای خود و افکار خود را پایگذاری نمی نمایند مگر بر خرس و تخمین. خرس معنی تخمین زدن. ما کنتم تستطرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. شما در دنیا چنین قدرتی نداشتید که بتوانید پنهان کنید که گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان علیه شما تحمل شهادت نکنند. آدم دوست داره که خب کسی شاهدش نباشه دیگه. قرآن فرمود نمیشه گوش شما، چشم شما، پوست بدنتون هم شاهد شما هستن و شما هم نمیتونید اینا قایمشون بکنید. همه دارن میبینن و ضبط میکنن و نگهداری میکنن و سر موقعش تحویل میدن. ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. ولی کن چنان میپنداشتید که بسیاری از اعمالی که انجام میدهید خدا نمیداند. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم. و این گمان و پندار شما که نسبت به پروردگارتان چنین گمان بردید و چنین پنداشتید که خدا رو ناقص میپنداشتید، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، شما رو از مقام و منزلت خود ساقط کرد و پستی کشان و به نتیجه زیانکاران شد. خب این آیه باز داره چی از مذمت زن است، میگه این زن و گمان شما رو بیچاره کرد. این از آیاتی است که علما ازش استفاده کردن. بیچاره شدن آدم فقط به خاطر کارهای بد نیست، بلکه اگر عوامل بیچارگی و تو جهنم رفتن چی هست؟ گمانهای باطل است. حالا گمانهای باطل گاهی گمان به نسبت به مؤمنین دیگه است که قرآن میفرماد ان بعض از ظن اسم، یه موقع انسان سوء ظن داره خودش سوء ظن میشه گناه. گاهی گمان در مسائل اعتقادی است. اینجا نمیگه شما کار بد کردید، میگه این تفکر شما، این ظن شما که شما فکر میکردید خدا علم نداره، خیلی چیزا نمیدونه، و موجب سقوط شما شد، شما انداخت به بیچارگی. فاصبحت من الخاسرین، تو به زیانکاران شدی. و این نشون میده که صحت عقاید خیلی در کمال انسان تأثیر داره. اگر انسان دارای عقاید فاسدی باشه، مثلا اعتقادی که خدا خیلی داره نمیدونه، خب طبیعتا خیلی در کمال انسان تأثیر مستقیم میذاره دیگه. و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها قلتم ما ندریم از ساعت، چون به شما گفته شد روز قیامت به جهنمیا میگن. میگن تو دنیا وقتی به شما گفتن وعده خدا حق است، ساعت قیامت بدون شک و تردید میرسد، در پاسخ میگفتید ما نمیدانیم ساعت قیامت چیست، ما از این حرفا سر در نمیاریم. ان ظن الا ظن و ما نحن مستيقنين، ما نسبت به مسئله فقط یه پنداری داریم، یه گمانی داریم، یقین نداریم. چون یقین نداریم پس دنبالش نمیریم، نمیرفتیم تحقیق بکنیم یقین به دست بیارید، و همین ظن و گمانتون باقی موندین. این ظن و گمان شما چه کار دست شما داره؟ یا ما یتبع اکثرهم الا ظن، اکثریت مردمان مشرک پیروی نمی کنند مگر از گمان و پندار. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حقا که گمان و پندار انسان را از حق بی‌نیاز نمی کند، یعنی چیزی از حق و دست انسان نمی ده. ان الله علیم بما یفعلون، خداوند با آنچه آنها به جای می آورند داناست. یا باز در آیه دیگه این فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، که تفسیرش رو قبلا مفصل خوندیم. ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، اینها فقط از ظنشون تبعیت میکنن و از آنچه که خواهش های نفوس امارهشان هست. یا ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیه الانسا، کسانی که به آخرت ایمان نیاورده اند فرشتگان رو مؤنث میدانند و به نام مؤنث آنان را ذکر میکنند. هنوز هم متاسفانه در اصل فرشتگان میخوام بگیشن شکل خانمها هستن، مرسومه که میگشن فرض کنیم، این فرهنگ غلطش مونده. گفتن خب مثلا فرشته های کسان دخترهای خدا هستن، مثلا فرض کنیم ما لهم به هیمن علم، این مطلبی که اینا میگن علم و یقین نسبت بهش ندارن، کار عالمانه نسبت بهش نکردن. ای یتبعون الا الظن، آنان فقط از گمان پیروی میکنن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و معلوم است که پندار گمان انسان را از حق بی‌نیاز نمیکنه. یا آخرین آیه فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پس ای رسول ما اعراض کن و روی گردان از آن کسی که از یاد ما و ذکر ما روی گردانده است و غیر از زندگانی دنیوی چیزی را اراده نکرده و مقصد و مقصود خود قرار نداده. ذالکه مبلغهم من العلم، نهایت درجه بلوغ علمی اینان همین است. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى، حقا پروردگار تو داناتر است و آن کسی که از پیمودن راه خدا منحرف میگردد و گم میشود و آن کسی که هدایت یافته و در راه خدا در حرکت است. به هر حال آیات قرآن همش تاکید داره روی مسئله به دست آوردن علم و دانش. خب یه مقدار دیگه مدارش باید اشاره بکنیم، خودتون لطف کنید ملاحظه بفرمایید. میفرمان پس اون کسانی که حقایق رو انکار میکنن در واقع مشکلشون مشکل روحی است، مشکلشون مشکل علمی نیست. اگر تواضع و کرنش داشتن در مقابل حقیقت، حقیقت رو میتونستن بفهمن، ولی چون دنبالش نمیرن، تحقیق نمیکنن، جستجو نمیکنن، این منجر به اینه که حقایق رو آساسته انکار میکنن. و داستان جنیایی رو نقل میکنن که آمدن و آیات قرآن رو شنیدن و ظاهرا یهودی بودن، اینجوری که آیات قرآن به دست میاد، آیات قرآن رو شنیدن و مسلمان شدن، گفتن انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، شنیدیم یک کتاب دیگه بعد از موسی نازل شده، اون کتاب کتاب حق است. وقتی که ایمان آوردن بعدن برگشتن در نزد قومشون، اینا هم چه جمعیای دیگه، شروع کردن با اونا صحبت کردن، به اونا گفتن یا قومنا عجیبوا داعی الله، ای قوم ما اجابت کنید داعی خدا را. داعی خدا یعنی کسی که آدمو دعوت می‌کنه به طرف خدا، میگه بیان همون بریم طرف خدا، به این دنیا دلبستگی نداشته باشیم. و آمنو به و به او ایمان بیاورید، به او بگردید، یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، اگه ایمان بیارید شما رو از گناهانتان بیامرزد و از عذاب دردناک در پناه خود حفظ بکنن. و من لا یجب داعی الله فلیس به معجزن فلعرض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین، کسی که دعوت کننده خدا را اجابت نکند در زمین نمیتواند با قوه قاهره خود جلو بیفتد و امر خدا را پس زند. یعنی اگه آدم زیر بار خدا نرفت و فکر نکنه حالا میتونه جلو خدا وایس و کاری بکنه، اون خدا هر کاری که میخواد بکنه میکنه، ما چه تسلیم بشیم چه تسلیم نشیم. این همون جمله بود که الان عرض کردم که مکررش گفتن، اگه با اختیار تسلیم بشی نشودی زور اکید میبرن، اینجوری نیست که حالا فکر کنی کاری از دست در بیاد. و لیس له من دونه اولیا در مقابل خداوند و جدای از خدا ولی و دوست و مددکاری برای خود نمیتواند دست بیاورد، اولئک فی ضلال مبین. بعد اینا رو که گفتن شروع کردن در مورد قیامت صحبت کردن، گفتن چی؟ گفتن اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی، آیا نمیبینن که آن خدایی که آسمان و زمین را خلق نموده و درباره آفرینش آنها به زحمت نیفتاده و خسته نشده توانایی قدرت آن را دارد که مردگان را زنده بکند؟ بلا انه علی کل شیء قدیر، آری او بر همه چیز تواناست، بر همه چیز قدرت دارد. خب از همین باب است مثلا داستان ولید ابن مغیره، که ولید ابن مغیره از افراد بسیار زیرک و خوش استعداد و فهیم عرب بود، از بزرگان عرب بود و خیلی هم ثروت و مکنت داشت و مال و اموالی داشت و فرزندان فراوان و غلامان فراوان، و بهش گفتن که یک مردی آمده است و ادعای نبوت میکنه، برو گوش کن سخنانش و این سخنان چی است و چی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطور که در تاریخ نقل کردن در بیت الحرام در حجر اسماعیل حضرت میشستن اونجا قرآن میخوندن بلند بلند و اینا هم رد میشدن، اینا رو میشنیدن و مثلا اصلا قصدش این بود که این صدای قرآن به گوش اینا برسه. ولی ابن مغیره هم که خب شخصیت مثلا عالمی بود و بزرگ و با تجربه بود، آمد و یه موقعی نزدیک شد و خدمت رسول خدا عرض کرد که از این اشعار بس من یه ذره بخون. حضرت فرمودن که این کلمات شعر نیست، گفتار خداست که آن را برای ملائکه و انبیا و فرشتگانش پسندیده است. گفت خب اینا برای من بخون. حضرت سوره سجده رو شروع کردن بخوندن تا این آیه که فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، اگر قریش از تو روی گردانیدند تو به آنها بگو من شما را از صاعقه الهی که مانند صاعقه قوم عاد و ثمود است بیم می‌دهم. وقتی این آیات ولید شنید خیلی بدنش به لرزه در آمد و منقلب شد و به تعبیر نقل تاریخ موهای سر و صورتش راست شد، اینقدر یعنی اصلا مضطرب شد و ترسید و به طرف منزل خودش رفت و به سراغ قریش دیگه نرفت. مدتی گذشت و دیدم که این ولید نیومد و گفتن هم نکنه حتما میخواد مسلمون بشه و درستان پیشش گفتن چی شد و تو آبروی ما رو بردی و سرشکسته کردی ما رو، تو بزرگ ما بودی و تو هم متمایل به این مرد شدی. و گفت نه من به دین او متمایل نشدم، اما سخنانی ازش شنیدم که انسان رو واقعا منقلب میکنه. گفتم خب اینا خطابه است؟ گفت نه خطابه نیست، چون خطابه یک سری مطالب به هم پیوسته است، اینها مطالب پخش است، منتشر نصر است. نصر یعنی دانه هایی که به رشته کشیده نشده. چرا؟ چون شما آیات قرآن رو که میخونیم و شاید یه بچش این باشه، هر قسمتش یه موضوع داره، یعنی مثلا سه تا آیه چهار تا این موضوع باشه، چهار تا این موضوع باشه، چهار تا این موضوع. لذا خصوصیتش اینطور است که وقتی انسان وقتی گوشش میکنه مجموعه یک سوره عالم فراز و نشیب داره، انسان رو بالا پایین میبره. یا به قول بعضی از ادبا که تعریف تشبیه میکنن، میگن مثل اصلا یک باغ بزرگی است که بوستان بوستانه، از این وارد اون میشه، از اون وارد این میشه، مثل یک سخنرانی به هم پیوسته نیست که اصلا نیم ساعت صحبت می راجع به موضوع صحبت بکنه. لذا انسان رو تو فضاهای مختلف حرکت میده، سخنرانی نیست. خلاصه گفتم خب شعره، گفت نه شعر هم نیست، من اشعار عرب رو شنیدم، وزنهای مختلفش مطلب اینطور هم نیست. گفتن چیه؟ اینم جواب نداشت. گفتن فکر بکنم بعدا خبرتون میدم. رفت یه مدتی فکر کرد و اینها، فردا که اومدن گفتن چیه، گفت بنظرم فکر کردم این سحره، یه چیزی هستش که اصلا با موازین عادی جور در نمیاد، رو انسان رو سحر میکنه و دل انسان رو میبره. اینجا آیات سوره مدثر نازل شد که انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. حالا تو این آیات خداوند وقتی که میخواد اینو چیز بکنه، ترسیم بکنه خصوصیاتش رو، اون نقطه‌ای که روش تأکید میکنه همین حالت عناد و سرکشی و استکبار ولید است. یعنی ولید انسان عادی نبود که مثلا کم بفهمه متوجه نشه، استکبارش بهش اجازه نداد که تسلیم حق بشه. لذا رفت گفت اینو فکر بکنم توجیه واسش درست بکنم، فکر کرد و تعبیر قرآن فکر کرد و قدر ثم قتل کیف فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. بعد ما چیکار کرد؟ بعد ما گفتش که بله این یه سحری است که انسان رو خلاصه در چنگ خودش در میاره و قلب ها رو میره باید. و معانی آیه رو خودتون ان شاء الله ملاحظه بفرمایید. میفهمن این مسئله که در رسول خدا نقل شد اختصاصی به رسول خدا نداره، همه انبیا به همین درد مبتلا بودن، همشون معجزه می آوردن، در مقابل این معجزات هم امتشون هیچ حجت و بیانی نداشتن، ولی که زیر بار نمی رفتن. به همین منوال خدا معجزات حضرت عیسی رو نقل میکنه که حضرت عیسی در کودکی و مردم صحبت میکردش، از گل مثلا پرندهی خلق میکردش، کسانی که برست داشتن اینها شفا میداد، نابینا رو شفا میداد، مرده ها رو به اذن خدا از قبر بیرون می آورد زنده میکردش، همه اینها رو انجام میداد. ولی که فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. اینا آقای کشید میگفتن آنش سهره زیر بار جه نمی رفتن، با اینکه به تعبیر قرآن از جهت همون بلبینات واسه شون بیه نمی آوردین، آشکار بود مسئله ولی زیر بار نمی رفتن. و به تعبیر قرآن مکر و مکر الله و الله خیرال ماکر.
زنده
می کردن
نفعی سوال کارشون زندگی
ادامه می کنن یا زنده می کنن دوباره می بردن شروع؟ حالا اوناش که من تو خاطرم هستش که زنده می کردن دوباره بر می گشتن، ولی نمی دانستش های کسی که خاطرش از تاریخ میگن جایی هست که حضرت عیسی
که
حضرت عیسی زندهش کردن و 20 سال بعد زندگی کرد. بعید نیست خب میگن اینجوری بود. بعد یه نکته ایشون میگن در مورد قرآن، این اجدادی یه چند دقیقه بیشترش وایسیم بعد این بحث رو دیگه تمامش بکنیم. اون نکته هم در مورد اعجاز قرآن کریم است. ایشون میفرماین که نسبت سحر دادن و خود ادادن به انبیا کار تازه‌ای نبود، تمام پیامبران به این مشکلات مبتلا بودن و همه بر اساس حس بلندمنشی است که در قرآن مجید از آن به علو و استکبار تعبیر شده است. یا آیه قرآن داره خیلی آیه همش قشنگه، ببین بحث ما خیلی مربوط هستش. میفرماید که حالا قبلش که یادم نیست از اینجاش، قول الله مسنا و فرادا ثم تتفکر و ما به صاحبكم من جنه این هوه الا نذیر بین یدی عذاب شدید. قبلش کسی یاد بخونه؟ من یادم نمیاد. حالا مضمونش اینه خلاصه، میفرماید که شما قومون الله مسنا و فرادا، یه مدتی کارتون این باشه واسه خدا دوتا دوتا یکی یکی تکی تکی قیام لله بکنید، یعنی عبادت خدا بکنید، یعنی خودتون اصلاح بکنید، تهذیب نفس بکنید. وقتی یه مدتی رفتاراتون رفتار خدایی شد، از این دنیا دل کندین، ثم تفکروا، بعد بشین فکر بکنین اگر خودتون رو اصلاح بکنین اون حس استکبارتون از بین بره، حال عبودیت درتون به وجود بیاد، بعد که فکر بکنین اون وقت ببینین ما به صاحب کن من جنن، این همنشین شما، این رسول الله صلی الله علیه و سلم مجنون نیست، این نسبت جنون و نسبت سحر و اینا به خاطر چی هست؟ به خاطر مشکل اخلاقیه، نه به خاطر مشکل فکری. اگه اون ریشه اخلاقشو اصلاح بکنی، بعد فکر بکنی، فکر درست حرکت میکنه. اینجا راهکارهای خیلی مهم ماخره در این بندگان خدایی که تو مدیرای شعبه هستن، مثلا دانشگاه‌ها، فضای چیز، مثلا میگن مثلا ما کتاب معرفی کنیم، مثلا فرض کنیم ما بریم مثلا مطالعه کنیم درست بشیم. حالا نه مثلا ما بچه مسلمان نشدن، بچه مسلمان بودن تو مدیرای مذهبی بودن منحرف شدن، ولی خب خیلی تو مدیرای مذهبی اصلا روش نکردن، مثلا اروپا رفتن، نمیدونم چه جوری هستن، ولی دردشون اصلا با کتاب خوندن حل نمیشه. یعنی یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب، چهار کتاب بخونه درمان شدن نیست، چون ریشه اخلاقیش مشکل دارن. باید اول یه مدتی دندون رو جگر بذاره، مال شبهات نخوره، کار لغو و لعب نکنه، دنبال باطل نره، عمل اشتباه انجام نده. یه مدت اگه این کارا رو انجام بده، بعد مسئله خیلی آشکارتر و روشن‌تر از این حرفاست که احتیاج به چی داشته باشه، احتیاج به کتاب خوندن داشته باشه. گرچه اون کتاب خوندن سر جاش لازمه، یعنی انسان باید بعد عملیش رو درست بکنه، بعد علمیش هم درست بکنه، قلبش و دلش و عقلش و همش خراب لازم دارن. ولی مشکل اینقدر چیه؟ پیچیده نیست. به تعبیر زیارت که میریم میخونیم فرمت امام رضا میگیم و اعلام القاصدین الیک، واضحه نشانه کسانی که به طرف تو قصد کردن که حرکت بکنن خیلی آشکاره. یعنی آدم بخواد به طرف تو حرکت بکنه، قشنگ مشخص باید چی کار بکنه، چی کار نکنه، کدوم طرفی بره. اگه راه گم میشه به خاطر اشتباه خودمونه. حالا ایشون فهم وجود رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حرکات و سکنات و منطق و سکوت آن حضرت معجزه بوده است. اصلا آدم رسول خدا که میبینه با این عظمت، با این جلالت، با این اخلاق، با این رفتار، با این حکمت، خودش معجزه است. کافیه برای ایمان آوردن. اگه نفسش سالم باشه، نمیگه آقا مثلا این درختو به صدا در بیارین، نمیدونم این اینجوری بکنین اونجوری بکنین. همین قرآنی که امروز در دست ماست و ما هر صبح و شب میخوانیم، همان قرآنی است که در آن زمان آن را سحر میپنداشتن و بر این اساس رسول خدا را ساحر میدانستن. این قرآن کدام آیه سحر است؟ حالا از اینجا شکار دارم. ببینید ترسیمی که شون از قرآن دارن، این ترسیمی است که اهل معرفت مولانا از قرآن دارن. این قرآنی که از نقطه نظر دقائق معانی و رقائق و لطائف نکات و اتقان و احکام قوانین و آداب و سنن و از نقطه نظر حقایق عرفانیه و بیان مراتب توحید حضرت باری تعالی شأنه و تطبیق اخبار انبیاء صالح و امتهای آنان با متن واقع و حقیقت امر، بزرگترین و شگفت‌انگیزترین معجزات معجزات رسول اکرم و تمام انبیاء صالح است و امروز در دست ماست. و حقا هرچه دایره علوم و معارف ما بیشتر گسترش پیدا می‌کند، به اعجاز و اعجاب این یگانه تحفه الهیه بیشتر به می‌بریم. هرچقدر علم بیشتر پیشرفت می‌کنه، انصافا هم اینجوریه، واقعیت‌های قرآن بیشتر رو می‌شه، عظمتش به جای اینکه مثلا هر کتاب علم که پیشرفت می‌کنه، کتاب سطحش میاد پایین. ولی قرآن دقیقاً برعکس، هر چقدر علم بیشتر پیشرفت می‌کنه، عظمتش بیشتر رو می‌شه. آدم میشه به تعجب وادار مونه، ای پس اینا هم بلد بوده که کسی این کتابو نوشته. این تمام این نکات هم توش رعایت کرده، همه ایناش هم توش میزون دقیق بیان کرده. اعجاز قرآن نه از نقطه نظر فصاحت و بلاغت است، زیرا قرآن برای طایفه عرب زبان فقط نازل نشده، بلکه برای تمام مردم است. ای برای تمام مردم که فصاحت و بلاغت میشه، فصاحت و بلاغت بعد متوجه نمیشن که مال یک اصل خاصی است، بلکه اعجاز قرآن همان معانی و حقایق واقعه در تحت مدلول الفاظ است که تا روز بعد پس این هدایت تمام جوامع بشری، چه سپید و سیاه، چه متمدن و چه بیابانی، چه عالم و چه عامی را در هر نقطه از جهان بر عهده گرفته است و ارائه راه و رساندن آنان را به مقام توحید حضرت احدیت عزوجل متکفل است. این از نقطه نظر اعجاز خود قرآن کریم. پس این که قرآن کریم معجزه است، خاطر اون محتواشه. یکی از اشتباهاتی که علمای بلاغت کردن قدیم الایام این هستش که فکر کردن مثلا فصاحت و بلاغت مال خصوصیات لفظیه، این کلماتش مثلا قشنگ تر هم شده کنار هم دیگه چیده شده مثلا فقط این فصاحت و بلاغت. با اینکه فصاحت و بلاغت درسته که یه بعدش مال لفظه، ولی یه بعد خیلی مهمش مال چیه؟ مال محتواست. اون محتوای عالی و اون فراز و نشیب و اون معانی زیباست که آدم وقتی که میخونه بعد چی میشه؟ بعد انسان رو از این عالم تکون میده، حرکت میده، به طرف خودش جذب میکنه. یا یکی مثلا مثل ولید رو مثلا مو بر بدنش مثلا سیخ میشه مثلا فرق کنه. اون محتواش چیه؟ اصلا تو حرف عادیشه، تو قانونش باشه، چه توی معارفش باشه، مراتب توحید باشه، چه تو تاریخش باشه، چه تو فقهش باشه مثلا یا اخلاقش باشه، همش چیه؟ همش اعجاز گونه است. خب اینها رو اگه انسان سلامت نفس داشته باشه، با آرامش قلبش مراجعه بکنه، ممکن است از جهت علمی با یه بار و دو بار و سه بار و پنج بار یقین نکنه، اما حقانیت این کتاب رو میفهمه، هدایت بودن این کتاب رو چه میفهمه. لذا قرآن کریم تعبیر خیلی زیبایی داره، باید فأتوا بکتاب من هو اهدی منهما اتبعه. مثل شما که میگین ما دنبال قرآن چرا رفتیم، برین یک کتابی بیارین که از این قرآن و تورات اهدا باشن. اهدا یعنی چی؟ این آدم بیشتر هدایت بکنه، مسیر کمال رو به انسان بهتر نشون بده. برین بیارین با هم مقایسه میکنیم، چیزی بهتر از این هستش که اون سراغ اون تعارف نداره که. درسته، هر چیزی که نگاه میکنیم میره چی هستش، یعنی اهداف، یعنی به بهترین وجه انسان رو مقصدش چی میکنه؟ هدایت میکنه. خب از اینجا دیگه وارد میشن داخل برخی از معجزات خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اگه تو میدونید دیگه باشه این معجزه تا آخرش دفعه بعدی. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.